الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که عرض کردیم اگر مریض از روی جهل به موضوع نماز ایستاده بخواند، بعد بفهمد نماز ایستاده برای او ضرری بوده، مقتضای قاعده بطلان این نماز هست، چون المریض یصلی جالسا ظهور در این دارد که نماز نشسته وظیفه تعیینیه اوست. حدیث لا تعاد هم نمیتونه تصحیح کنه نماز او را، چون هم موثقه عمار داره که درش هست که من وجبت علیه الصلاة من قعود فکبر وهو قائم لم یعتد به تلک الصلاة، قریب به این مضمون. و هم این که عرفاً اگر شخصی نوع رکوعش را عوض کند، رکوع قیامی بر او واجب بود، رکوع جلوسی بیاورد، یا بالعکس این اخلال کرده به اون رکوعی که به او امر شده بود. و اسرع حالا از این شخص این است که واقعا نوع رکوعش عوض بشود، نماز خوابیده وظیفش بود، نماز ایستاده خواند، رکوع در حق او رکوع ایمایی بود و اصلا مأمور نبود به رکوع قیامی، چرا رکوع قیامی کرد؟ رکوع ایمایی را نیاورد، رکوع ایمایی نیاورد. اون گفت یصلی مستجعا و یومی به رأسه، اون نوع رکوعی که از او خواستن ایماء به رکوعه، نه رکوع حقیقی. این اون رکوعی که از او خواستن نیاورده. حالا آیه خویی که راحت تر میگه، میگه شرایط رکوع هم اگر کسی اخلال کند، شرایط سجود را اخلال کند، این مشمول حدیث لا تعاد نیست. راجع به اون فرع مریض که از روی جهل به مرض روزه میگیره، که ما عرض کردیم فتوای بسیدی از بزرگان هم این بود که روزش رو باید قضا کنه، یک روایتی هست محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صام و هو مریض قال تم صومه ولا یعید یجزیه. برخی گفتن که ما اینو حمل میکنیم بر شخص جاهل به لزوم افطار، مریضی است یا جاهل به موضوع است یا جاهل به حکم. جاهل به موضوع که روشن هست، نمیداند مریض است. جاهل به حکمم تازه شیعه شده، عامه بهش گفتن که رخصت است برای مریض و مسافر افطار، واجب نیست. اینم با همون ذهنیت آمد و بالا مریضیم که باشیم روزه میگیریم، گفتن که این روایت رو هم میکنیم همچون مریضی که جاهل بود به لزوم افطار، یا به خاطر جهل به حکم یا به خاطر جهل به موضوع، تم صومه ولا یعید یجزیه. برخی از فقها هم به همین فتوا دادن، مثلا مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد 5 صفحه 252 فرمودن بعید نیست بگیم که مریضی که جاهل است به وجوب افطار و معذور هست روزه اش صحیح هست. و فی المریض روایت عندنا، که همین روایت عقبت ابن خالد هست، در سرائر جلد یک صفحه 395 ابن عزیز همین رو فتوا میده، میگه که ول مریض لم یتقدم له العلم بذالک ولا عرف الحکم فیه و صام فان صیامه صحیح ولا یجب علیه القضاء. ولیکن این روایت اشکال داره. حالا اشکال سندیش، محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبت ابن خالد توثیق خاص ندارن. آنکوی از باب رجال کامل و زیارات میپذیرفت وساقت این دو را که بعداً از این نظر عدول کرد. آی زنجانی میفرمان عقبت ابن خالد پسرش علی ابن عقبه است که ثقتون ثقه و راوی بیشماری از روایات عقبت ابن خالد هست و متهم هم نیست که یروی عن ضعفاء کثیرند. کشف میکنیم عقبت ابن خالد ثقه است. محمد ابن عبدالله ابن هلال هم از مشایخ محمد ابن الحسین خطابه که از اجلاء قمیین بوده و اگر روایت بیشماری نقل کنه از یک شخص، این دلیل بر این میشه که این ثقه بوده. اگه ضعیف بود متهم میشد بین قمیین به شلی و اکثار روایت از ضعفا. حالا در اون حد باشه اکثار روایت محمد ابن حسین ابن خطاب از محمد ابن عبدالله ابن هلال یا ایسای روایت علی ابن عقبه از پدرش برای ما واضح نیست، سندش برای ما واضح نیست. اما دلالت در نقل دیگر تهذیب در جلد 4 صفحه 258 داره تم مسئله در یوتم بوز میخوام در آدرس رو دقیق عرض کنم، جلد 4 صفحه 258 داره تم صومو، ولی در اون جلد 4 صفحه 326 داشت یوتم صومه. جلد 4 صفحه 258 داره یتم مصومه. 257 257 داره یتم مصومه. در صفحه 325 داره تم مصومه. در اون یتم مصومه که احتمال داره نقل صحیح همین باشه دیگه، یتم صومه ظاهرش که هنوز اثناء روزه، یتم صومه این حتما باید هم بشه بر کسی که وقتی که مرتفع شد دید دیگه ضرر نداره روزه برش. برخی اینجور هم کردن و اگر نشه اینجور هم کرد بگیم خب ظاهر صوم رمضان اینه که گذشته از صوم رمضان، صوم رمضان گذشته است. بعد میگه که لا یعید، این پس نسخه تم صومه باید صحیح باشه. میگیم خب این که نداره جاهل، این که نداره جاهل مطلقه، این جمع تبرعیه، روایات دیگری که راجع به مریض هست و مذهب شیعه است که افطار بر مریض از باب عزیمت است. این روایت ظاهرش اینه که افطار بر مریض از باب رخصت است. اگر در خصوص جاهل بود اشکالی نداشت، مطلقا این رو فرموده است که یتم صومه یا تم صومه ولا یعید، این میشه موافقه با مذهب عامه. این باید هم باید تقیه بشه. چرا؟ این که نداره جاهل، نداره که جاهل، هر دو اطلاق دارن. روایات دیگر هم اطلاق داره، میگه مریض نباید روزه بگیرن. این روایت میگه اگر مریض روزه گرفت روزش صحیح هست. عموم منوش نمیشه، متباینان هم دیگه. یکی میگه مریض اگر روزه بگیره روزش صحیحه اعاده نکنه، یکی میگه روزش صحیح نیست. لا یا سعو حسن چه انصرافی داره که المریض الذی یضر بالصوم فلا یسعو الصوم، چه انصرافی داره با عالم؟ ولذا حمل این روایت عقبت بن خالد بر عالم جمع تبرعی است و وجهی ندارد.
این تمه و یتمه اولا فرض شب نقل به نقل معنا باشه و لفظش مشخص باشه، تمه لازمه، یتمه شاید باشه. یتمه را از کجا میگیم که اعراب که نداره که این
و شاید میشه استدلال کرد.
خب به اون برش هر دو محتمله. شما چرا بگید یوتمون از صحیح اثر با این دارید استشهاد؟
من که گفتم از صحیح من میگم دو نسخه هست، تم صوم این میتونه برای بعد از اتمام صوم بگه تم صوم، اما یوتم صوم اگر باشه این ظاهرش اینه در اصل روز یوتم صوم. یوتم
باشه چی معنی؟
حالا اگر یتم و صومه باشه مثل تم صومه میشه. یتم و صومه مثل اینکه صومش تمام میباشد. بله قطعا غیر عرفی است.
امام از کجا بسرم فهمیدن که اصلاحی بوده؟
حالا اگر یتم و صومه باشه، خب امام فرض کرد، میتونه سوال رو یه جوری فرض کنه و جواب تعیین کنه که سوالت باید اینجوری باشه، یه جوری در جواب قیودی رخص میکنن که سوال رو به او متوجه میکنن. این که اشکال نداره که. بگذاریم مسئله 24. بله حالا در باب مریض حکمت یرید الله بكم الیاس ولا یرید بكم الاس، علت که نیست. حالا این نقضی بود که برخی از دوستان هم کردن به آقای ناینی و آقای سیستانی که پس شما مثل عامه بگید که روزه مریض صحیحه، روزه مسافر صحیحه چون با لاحرج برداشته شده پس ملاک هست. و این که دلیل خاص داره که میگه روزه مریض و مسافر باطله دیگه، با وجود دلیل خاص که دیگه نمیاد آقای سیستانی اجتهاد در مقابل نص بکنه که. بس در مورد جاهله
روایات
روایاتی که میگه مریض ازا از ربه سوم فلا یسعه سوم، یا روایاتی که میگه کسی که مریض از روزه بگیرد این تصدق کرده خدا بر مریض که روزه نگیرد. تصدق علی مرض امتی بالافطار. و این که از مسلمات مذهب شیعه بوده که و روایت هم اینو میگه که افطار بر مریض و مسافر از باب عزیمت نه از باب رخصت. این روایت در مقابله این روایات هست که ظاهرش اینکه از باب رخصته افطار بر مریض. اگه در مورد جاهل بود بگفتیم خب جاهل رو گفتن مثل من سام فی السفر به جهالت لم یغزهی، حالا من سام فی المرض به جهالت هم لم یغزهی، اون اشکال نداشت. ولی روایت که نداره فی المعل جهل اطلاق نه روایاتی که مریض نباید روزه بگیرد که داریم که
نظر دیویز تو خروج شدید نشته امتنان مطرح کردید که گفتید
استدلال به این روایت نمیشه کرد، اون بحثای گذشته رو که ما عدول نکردیم به این روایت استدلال بکنم بگه این روایت در مورد جاهله و در مورد جاهل گفته لا یعید یجزیه، ما اینو اشکال میکنیم. مسئله 24 اذا دار الامر بین مراعات الاستقبال او القیام فالظاهر وجوب مراعات الاول. اگر کسی امرش دائره یا نماز ایستاده بخونه رعایت استقبال قبله نخونه، یا اگر میخواد رعایت استقبال قبله بکنه نماز رو باید نشسته بخونه یا خوابیده بخونه. صاحب عربه فرموده ظاهر این است که نماز رو رو به قبله بخونه ولو ترک میشه قیام. وجه این فرمایش صاحب عربه چیه؟ تقدیم استقبال قبله بر قیام وجهش چیه؟ مرحوم آقای قویی فرمودن که وجهش اینه که ما در روایات داریم لا صلاة الا الى القبله، چندین روایت هست و روایت داریم که لا صلاة الا الى القبله. لا صلاة الا الى القبله مثل سعیه زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا صلاة الا الى القبله قلت اين حد القبله قال ما بين المشرق والمغرب قبله كله. این حاکمه بل امر به صلاة قائمن. میگه لا صلاته، اگه نماز روی قبله نه رو به قبله نخونی اصلا نماز نیست. دلیل قیام میگه در نماز قیام شرطه، لا صلاته الا الى القبله حاکم میشه بر از صحیح و صلی قائما. اگر نبود این حکومت ایشون میفرماید طبق مبنای ما تعارض میکرد، دلیل شرطیت استقبال با دلیل شرطیت قیام تساقط می کردن، براءت جاری می کردیم از شرطیت تعیینی هر کدام، نتیجه می شد تأخیر. بعد مرحوم آقای خویی می گن ممکن است کسی بگوید که باید تفصیل بدیم، اگر کمتر از 90 درجه انحراف از قبله پیدا کنی اب ندار، نماز ایستاده بخون کمتر از 90 درجه انحراف از قبله در حال اضطرار مجازه. ما بین المشرق والمغرب قبله، 90 درجه از این طرف 90 درجه از این طرف، یعنی انحرافت از قبله اگر کمتر از 90 درجه باشه که بشی ما بین المشرق و المغرب اشکالی نداره. نسبت به ما مگه قبله جهت جنوب نیست؟ جهت جنوب است دیگر. میشه ما شما رو به قبله که نماز بخونید میشید ما بین المشرق و المغرب، مغرب این طرفتان است، مشرق طرف دست چپتان است. خب اگر پس مشرق میشه 90 درجه به قبله، مغربم حدودی مغربم میشه 90 درجه به قبله، ما بینهما یعنی کمتر از 90 درجه انحراف از قبله اگه داشتی، ما بین المشرق و المغرب قبله تو. اما حالا الان اشکال به چیه؟ آقا روایت از مسلمات معناش اینه دیگه، یه چی شبه چیه؟ نه آقا ما بین المشرق و المغرب، خود حد مشرق که نیست، خود حد مغرب که نیست، ما بینهما یعنی کمتر از 90 درجه. حالا عرض شود خدمتتون که ولذا گفته میشه که در حال استقرار ما بین المشرق و المغرب قبلتون، نماز رو ایستاده بخون به سمت قبله استقراریه. ولی اگر 90 درجه به بالا مجبوری نماز ایستاده رو که میخونی منحرف بشی از قبله، نه دیگه اونجا همون نماز رو به قبله بخون نشسته. آقای خویی میفرمان نه، ولو انحراف کمتر از 90 درجه باشه نباید انحراف از قبله داشته باشه، برو بنشین نماز بخون. چرا؟ برای اینکه ما بین المشرق و المغرب قبلتون مختص است به جاهل و ناسی، شامل مستر نمیشه. آقای خویی تا یک مقدار انحراف از جهت قبله رو 21 درجه. حالا اینو قبول داشت، حالا یه مقدار قبول داشت، ما که بحث قبله نمیخوایم بکنیم قربانت بشم، یک مقدار انحراف از قبله رو عمدنم میگفت مضر به استقبال عرفی قبله نیست، اون هیچ، اونی که در حال اختیار مضر است به استقبال عرفی از قبله، مثل 45 درجه انحراف، 50 درجه انحراف، 60 درجه انحراف، اینا که مخلن به استقبال عرفی از قبله، این فقط در مورد جاهل و ناسی معفو است. این آقا که جاهل و ناسی نیست. این فرمایش آقای خوبی. آقای سیستانی فرمودن که چه اختصاصی داره ما بین المشرق و المغرب قبلتون به ناسی و جاهل؟ چه اختصاصی داره؟ شامل مسترم میشه؟ چه قرینه ای دارید روایت رو هم میکنی بر جاهل و ناسی؟ دو تا روایت داریم، یکی همین صحیح زراره، لا صلاة الا الی القبله، قلت عین حد القبله، قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، یکی هم صحیح معاویه بن عمار، الرجل یقوم فی الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف من القبلة یمینا او شمالا فقال له قد مضى الصلاة و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. اطلاق داره شامل مستر میشه. به نظر ما این اشکال وارده و مؤید این اشکال روایت ابی هاشم جعفری است. روایت ابی هاشم جعفری در مسلوب که داره انکان وجه المسلوب الى القبله فهم علا منکبه الایمن و امکان قفاه الى القبله فهم علا منکبه الایسر فانما بین المشرق و المغرب قبلتون. اینکه ناسی و جاهل نبودید شما، مستر بودید، چون یه جوریست که مسلوب به جوری واقع شده شما هم باید روبروی مسلوب نماز بخونی هم روبروی قبله، و این نمیتونی چون مسلوب در اختیار تو نیست که بگی منحرفش کنید یه مقدار به اون طرف، اینجا مجبوری قبلت رو یه مقدار منحرف کنی، اشکال نداره. و اندازه ما بین المشرق و المغرب انحراف پیدا کنی از قبله که بتونی روبروی مصلوب باشی اشکال نداره. ولی چون سندش ابی هاشم جعفری است و توثیقش ثابت نیست، ما به عنوان مؤید عرض کردیم. هازا اولا. ثانیا مستر دیگه، در مستر گفته ما بین المشرق و المغرب قبلتون. نه در مورد غیر جاهل و ناسی است. بله دیگه، وقتی مختص به جاهل و ناسی نیست، حضرت تعلیل کرد طبق این روایت، فإن بین المشرق و المغرب قبلتون. هذا اولا و ثانیا. آقا لا صلاة الا الى القبله که بعدش روایت ادامه پیدا کرد، سیه زراره میگه لا صلاة الا الى القبله، قلتو اين حد القبله، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. یعنی اون لا صلاة الا الى القبله مربوط به انحراف 90 درجه به بالاست که گفتن لا صلاة الا الى القبله. چون روایت ذیل داره، اين حد القبله، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. لا صلاة الا الى القبله در این مورده اطلاق نداره نسبت به انحراف کمتر از 90 درجه. راجع به انحراف کمتر از 90 درجه نگفتن لا صلاة الا الى القبله. فوقش میگید واجب است صل نحو القبله، اما لا صلاة الا الى القبله در انحراف 90 درجه به بالا گفته شده. سالسن بحث ذیل نیست. اشکال اول ما با خوبی بود که اختصاص نداره ما بین المشرق و المغرب قبلتون به جاهل و ناسی، مستر را هم میگیرد. عالم عامد خارج است.
نه دلیلی که حتما تخصیص خورده،
عالم عامد خارج است.
حتما تخصیص خورده که شما نمیتونید به چیز خورده.
چرا؟
اصلا ظهور نداره، یعنی اصلا این جدیده ظهور نداره. قرار مسلقنش مال ناسی و جاهل نمیتونید،
یعنی اگر هر عامی یک تخصیصی خورد، یک تخصیصی خورد دیگه به عامش نمیتوانیم توسط کنیم. آقا آقا ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو فوقش انصراف داره به و قطعا انصراف داره به ارتکاز متشبی از عالم عامد، بیشتر از این انصراف نداره. چرا مستر رو نگیره؟ لا صلاة الا الى القبله. پس عرض ما روشن بشه، اشکالات ما روشن بشه. اشکال اول همون اشکال های سیستانی که چرا اطلاق نداره ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو نسبت به مستر، معیدش هم روایت ابی هاشم جعفری. اشکال دوم، آقا لا صلاة الا الى القبله در انحراف کمتر از 90 درجه اطلاق نداره، چون مزیل به این ذیل است که قلت عین حد القبله، قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو. ثالثا، اصلا لا صلاة الا الى القبله و لا صلاة الا به فاتحه کتاب چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ این زارش ارشاد به شرطیت، بیشتر از این استفاده نمیشه. چه حکومتی داره لا صلاة الا الى القبله بر دلیل سل قائمان؟ تو لسان ارشاد به شرطیت، سل قائمان ارشاد به شرطیت قیامه. لا صلاة الا الى القبله، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقن صلبه في الصلاة، ارشاد به شرطیت این هاست. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب میگه فاتحة الكتاب جزئه. لا صلاة لمن لم يقن صلبه في الصلاة، ارشاد به اینکه اقامت الصلب شرطه نه قیام. اشتباه نکنید آقا، بای خوبی نقض نکنید و که پس لا خوب شد گفتی لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، پس در مورد قیام هم داریم لا صلاة الا مع القیام. نه، این لا صلاة الا مع اقامت صلبه، اقامت صلب در جلوس هم میتونه باشه، ربطی به شرطیت قیام نداره. ولی عرض ما اینه که آقا لا صلاتم یکی از السنه ارشاد به جزئیت و شرطیت و فهم نمیذاره بین اینها. و این مطلبی است که مرحوم استاد آقای تبریزی هم در بحثشون مطرح کردن. و لذا به نظر ما در انحراف کمتر از 90 درجه متعین از نماز ایستاده ولو با انحراف کمتر از 90 درجه از قبله.
هر دو بدل
اضطراری نبودن. اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلتان این فرض رو میگیره که به خاطر رعایت قیام که فی حد نفس واجب است من مجبورم انحراف کمتر از 90 درجه از قبله داشته باشم. ما بین المشرق و المغرب قبله. اما در فرض انحراف 90 درجه به بالا. پس لا صلات الا الى القبله در عرض سایر ادله است نه حاکم بر اونها.
پس ما دلیل دیگه اگر داریم که میگه رو به قبله بریم با دلیل دیگه که میگیم که رو استقبال بکن اینجا دو تا با هم تعارض
میکنه. خب فوقش تعارض میکنه. ما همین رو میگیم.
نتیجه که میگیرید چیه؟ تحقیره؟
آقا بله در غیر در انحراف 90 درجه به بالا آه کمترش که من گفتم اطلاق داره ما بین المشرق و المغرب قبلتون.
دلیلی که داره میگه که رو به قبله بیست که اون دلیلی که داره مشخص
شده. آقا ما بین المشرق و المغرب قبلتون من میگم اطلاق داره نسبت به این فرض.
اون لا صلاتش اطلاق داره یعنی مانعیتش اطلاق داره اما منافاتی نداره که کمترش هم
برده. عزیزم ما بین المشرق و المغرب قبلتون اگه اطلاق داره این فرض رو میگیره که من به خاطر رعایت قیام که فی حد نفس واجبه مجبورم منحرف بشم از قبله به مقدار مثلا 45 درجه اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلتون حاکمه بر ادله شرطیت قبله. اطلاقش حاکمه بر دلیل شرطیت قبله. یادا قبلتون سبحان الله بابا میگه حاضا قبلتون و یه قرآن نگفت فول بچه که شطر المسجد الحرام میگه حاضا قبلتون حاکمه
قطعاً آمده شما عالم آمده باید تحقیم
برگشتید به اشکال قبل
شما
آقا ما گفتیم از عالم آمد منصرفه از مستر که منصرف نیست
نمیشه که فرد مطارم
بسیار. اما انحراف 90 درجه به بالا خب بحث در اینه دلیلای خویی که حکومت لا صلات الا الى القبله بود بر سل قائما باطل شد هیچ حکومتی بر اون نداره و نظام به نظر ما اینها با هم تعارض میکنن در انحراف 90 درجه از قبله به بالا بعد از تعارض و تساقط اگه ما قائل شدیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر به براءت کما هو صحیح براءت جاری میکنیم از شرطیت قیام یه براءت هم از شرطیت استقبال میشیم مخیر و اگر قائل شدیم به لزوم احتیاط کما علیه المشهور باید دو تا نماز بخونیم و لذا برخی از بزرگان مثل مرحوم حائری احتیاط کردن که دو تا نماز خونده بشه.
آقای حکیم میتونی بیان
از من آقای سیستانی فرمودن نه رعایت قبله در انحراف 90 درجه به بالا مقدم برقی یعنی در رعایت قبله در انحراف 90 درجه به بالا مقدم از برقی ها لکون القبلت من الفرائض و غیرهی من شواهد الاهمیه قبله از فرائضه پس مقدمه بر قیام. آقا قیام هم از فرائضه، ما نفهمیدیم، شما خودتون فرمودید قیام از فرائضه. شواهد دیگری ما پیدا نکردیم. یک روایت ضعیفی پیدا کردیم تو کسی که بالای سطح کعبه است، که اون میگه که بخوابه یستلقی علی قفاه و یعقد به قلبه القبله التی فی السماء البیت المعمور. یعنی قیام که هیچ، جلوس هم رها بشه، مستلقی بشود روی سقف کعبه اگه مجبور اونجا نماز بخونه تا رعایت قبله رو بکنه، قبلش هم میشه بیت المعمور. و این سندش ضعیفه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن اسحاق ابن محمد، این اسحاق ابن محمد کیه معلوم نیست، توثیق نداره. عن عبدالسلام ابن سالک هرمیه. آقای خویی میگه اجماع است بر خلاف این روایت، ولی نه اینو نمیشه گفت، چون شیخ طوسی در خلاف گفته که اجماع بر مضمون این روایت هست، ولی خب سند ضعیف. برخی از یک راه دیگه پیش اومدند، مثل آی داماد، شاید ایشون اونو میخواد بگه، گفتن آقا خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، خطاب وجوب قبله مشروط به قدرت نیست. اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره لا صلاة الا الی القبله. اما خطاب قیام مشروط به قدرت از صحیح و صلی قائما اذا قویه فلیقم. خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه. میگیم جناب آقای داماد، آیا حکیم هم همینجور فرمودن؟ حالا پس بذارید فرمایش آقای داماد رو بگم. میگیم جناب آقای داماد، حالا فرمایش شما رو از نظر اصولی ما برفرض بپذیریم که نپذیرفتیم، قبله هم مشروط به قدرته. چرا؟ صحیح حلبی رو ببین، تو صحیح حلبی صریحا اینجور آمده که در کسی که در سفینه نماز میخونه، وسائل جلد 4 صفحه 320، یستقبل القبله و یصف رجلی فاذا دارت واستطاع ان يتوجه الى القبله و الا فلیصلی توجهت به. تو کشتی اگه نمیتونی رو به قبله بایستی، هر جون میتونی نماز بخون، اینم مشروط به قدرته. فرقی میکنه، اینم مشروط به قدرته دیگه، مثل اذا قویه فلیقم، اینم میگه اذا قدره فلیصلی اول قبله. ولذا این جهت موجب فرق بین این دو نیست، ولذا اقوا در انحراف 90 درجه به بالا تحییر است، کما افاده شیخ الاستاذ قدس سره و الحمد لله رب العالمین.